بخش شستم.
حالا ائمه میخواهند حکومت اسلامی درست را بر سر پا کنند. میخواهند نظام علوی را برقرار بکنند. چه باید بکنند؟ اولین کار این است که ذهنیت مردم را عوض کنند. فرهنگ به اصطلاح اسلامی ضد اسلامی را که در ذهن مردم رسوخ کرده از آنها بگیرند و جای آن را با فرهنگ خوب و صحیح و قرآن حقیقی و توحید واقعی جایگزین کنند. این همان مبارزه فرهنگی است. پس مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی را بیان کردن بدون یک جهتگیری، بدون یک سمتگیری انقلابی و مبارزه نیست. این مبارزه نیست. بلکه مبارزه فرهنگی این است که سعی کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهنهای مردم را عوض کنند تا راه را برای حکومت الهی هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندند. و امام باقر این کار را شروع کرد. باقرالاولین یعنی این. حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانش‌های اسلامی بود. واقعا قرآن را برای مردم تبیین می‌کرد. لذا بود که هر کسی که نفس امام باقر علیه السلام به او می‌خورد و او وابسته نبود، سرسپرده نبود، سرش در آخور جای بند نبود، این یقینا نسبت به وضع حاکمیت زمان نظرش برمی‌گشت. لذا بسیاری از مردمی که افراد متوسطی هم بودند در زمان امام باقر گرایش پیدا کردند به مکتب اهل بیت، به مکتب امامت، به همون چیزی که در عرف رایج امروز ما به او تشیع گفته می شود. تشیع یعنی این، یعنی پیروی از مکتب اهل بیت برای ایجاد حاکمیت حقیقی اسلام، برای ادعای حقیقی کلمه قرآن و برای روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآنی در میان مردم. هر کسی که امام باقر با او ارتباط پیدا می کرد و مطالب را با او می گفت، ذهنیت او تغییر پیدا می کرد و عوض می شد. این کار اول امام باقر بود که یک کار بسیار مهم و اساسی بود و بیشترین کار امام باقر علیه السلام هم این بود.
کار دیگری در زندگی آن حضرت هست که آن عبارت هست از تشکل. یعنی چه؟ یعنی این معارف را، همین تغییر فرهنگی و مبارزه فرهنگی را یک وقت انسان همین جور پرتاب می کند در میان جامعه. خب مثل بذری است که انسان بی حساب آن بذر را بریزد توی یک سرزمینی. خب یک بذر سبز خواهد شد، یکی از بین خواهد رفت، یکی بعد از سبز شدن خشک خواهد شد، یکی بعد از سبز شدن لگدمال خواهد شد، از بین خواهد رفت. خیلی مثمر ثمر نیست اینجور بذر پاشیدن. یک وقت نه. آن باغبان ماهر، آن زراعتگر چیر دست و عاقل، علاوه بر اینکه بذر را می پاشد، آن را حفظ هم می کند. حفظ او به چیست؟ به این است که یک عده‌ای را بگمارند، افرادی را مأمور کنند در سرتاسر دنیای اسلام، برای اینکه آن کسانی که تحت تأثیر این تبلیغات و تعلیمات عالی قرار می‌گیرند، اینها اشکالاتشان را با آنها برطرف کنند و مطرح کنند، معرفت بیشتری پیدا کنند، تحت تأثیر القاعات دشمن قرار نگیرند، اشتباه نکنند، پیوستگیشان را با همدیگر حفظ کنند. خلاصه یک تضمین کافی برای سبز شدن این بذرهای سالم در آن سرزمین آماده و مستعد به وجود آوردن. یکی از کارهای امام باقر همین بود که کسانی را از شاگردان خود و از دوستان خود تربیت کند، بالا بیاورد، به صورت اختصاصی آنها را مورد توجه قرار بدهد. شاگردان ویژه آن حضرت، بعد آنها را به همدیگر وصل کنند و در سرتاسر دنیای اسلام آنها را به عنوان یک قطبی، یک رکنی، به عنوان وکیل خود، نایب خود بگذارد که آنها کار آن حضرت را دنبال کنند و ادامه تبلیغات و تعلیمات آن حضرت را به گردن بگیرند و به عهده بگیرند. این سازماندهی پنهانی امام باقر بود که از زمان قبل از امام باقر شروع شده بود. اما در زمان آن حضرت یک هیجان بیشتری پیدا کرد و البته در زمان امام صادق و امام موسی بن جعفر به اوج خودش رسید. این هم کار دیگر بود که کاری بود بسیار خطرناک. لذا شما می‌بینید در روایات بعضی از اصحاب امام باقر علیه السلام به عنوان اصحاب سر شناخته شدند، مثل جابر ابن یزید جعفی. جابر ابن جعفی به عنوان اصحاب سر رازداران بود. رازداران چه کسانی هستند؟ همین افرادی هستند که در گوش و کنار دنیای اسلام در همه جا اینها حضور دارند و راهنمایی و دستگیری و هدایت و خلاصه اشباع ذهنهای مردمان مستعد و علاقمند به عهده اینهاست. دستگاه هم هر وقت اینها را پیدا می کرد، اینجور افراد را زیر سخت ترین فشارها قرار می داد.
در یک مطالعه کوتاه، سراسر دوران 19 ساله امام محمد باقر را از سال 95 تا سال 114 بدین گونه می توان خلاصه کرد. پدرش امام سجاد در آخرین لحظات عمر او را به پیشوای شیعه و جانشینی خود برمی گزیند و این منصب را برای او در حضور دیگر فرزندان و وابستگانش مسجل می کند. صندوقی را که به زبان روایات انباشته از دانش یا حاوی سلاح رسول الله است، بدون نشان می دهد و می فرماید:
ای محمد، این صندوق را به خانه‌ات ببر.
سپس خطاب به دیگران می گوید:
در این صندوق از درهم و دینار چیزی نیست، بلکه انباشته از علم است.
و گویا بدین ترتیب و با این زبان میراث بر رهبری علمی و فکری، دانش و فرماندهی انقلابی، سلاح پیامبر را به حاضران معرفی می کند.
از نخستین لحظات تلاش وسیع و پردامنه امام و یاران راستین او در اشاعه دعوت هدفدار و زیر و رو کن تشیع مطلعی تازه می گیرد. گسترش دامنه این دعوت چنان است که علاوه بر مناطق شیعه نشین مانند مدینه و کوفه، مناطق جدیدی به ویژه بخش هایی از کشور اسلامی که از مرکز حکومت بنی امیه دور است نیز بر قلمرو طرز تفکر شیعی افزوده می شود و خراسان را در این میان می توان بیش از همه نام برد که نفوذ تبلیغات شیعی در مردم آن سامان را در روایات متعددی مشاهده می کنیم. آنچه در سراسر این تلاش توان فرسا امام و یارانش را به حرکتی سکون ناشناس برمی انگیزد و وظیفه الهی را دم به دم بر آنان فرو می خواند، واقعیت تأسف‌بار اجتماعی و ذهنی است. آنان در برابر خود مردمی را مشاهده می کنند که از سوی بر اثر تربیت تبهساز و ویرانگر روز به روز در جریان فساد عمومی جامعه مستقرق‌تر و ساقط‌تر می‌شوند و کم کم کار به جایی رسیده است که عامه مردم نیز مانند سردمداران و مسئولان حتی گوش به دعوت نجات بخش امامت نمی‌دهند. اگر بخوانیمشان دعوت ما را نمی‌پذیرند. و از سوی دیگر در آن جریان انحرافی که همه چیزش، حتی درس و بحث، فقه و کلام و حدیث و تفسیرش در جهت تمنیات و خواسته های تواقیت اموی است، هیچ دریچه امید دیگری به روی آنان گشوده نیست و اگر تشیع نیز کمر به دعوت و هدایت آنان نبندد، راه هدایت یک سر بر آنان بسته شده است و اگر واگذاریمشان با هیچ وسیله دیگری هدایت نمی شوند.
بر اساس درک عمیق همین واقعیت نابسامان اجتماعی، امام موضع‌گیری خصمانه خود را در برابر قدرت‌های فکری و فرهنگی، یعنی شعرا و علمای خود فروخته که آفرینندگان جو ناسالم فکر اجتماعند، برملا می سازد و با فروکوفتن تازیانه شماتت خود بر سر آنان، اگر نه در وجدان خفته خود آنان، در ذهن و دل دنبال روان بیخبرشان موجی از تنبه و هوشیاری برمی انگیزد. با لحنی اعتراض‌آمیز به کثیر شاعر می فرماید:
عبدالملک را ستودی؟
و او رندانه یا ساده لوحانه در صدد رفو کردن گناه خود برمی آید و چنین پاسخ می دهد:
او را پیشوای هدایت خطاب نکردم، بلکه او را شیر و خورشید و دریا و اژدها و کوه خواندم. و شیر سگی است، خورشید جسم جامدی و دریا پیکر بی جانی و اژدها حشره متعفنی و کوه سنگ سختی.
و امام در برابر این عذر و توجیه ناموجه تبسم معناداری می کند و آنگاه کمیت شاعر انقلابی و هدفدار بر می خیزد و یکی از قصاید هاشمی خود را انشا می کند و خاطره ای از مقایسه میان این دو گونه کار هنری در ذهن حاضران و همه کسانی که این ماجرا به گوششان رسیده و می رسد بر جای می گذارد.